تفسیر سوره کوثر جلسه دوم توسط استاد مجتبی تهرانی.
انا اعطیناك الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بحثی را که ما راجع به این سوره شریفه کردیم در جلسه گذشته که خداوند خطاب می‌فرماید به پیغمبرش که ما عطا کردیم، بخشش کردیم به تو کوثر را، گفتیم به این که کوثر چیست، معانی متعددی مفسرین برای کوثر کرده بودند. ما گفتیم با توجه به این که این سوره شریفه در چه زمینه‌ای نازل شده بر پیغمبر اکرم و به تعبیر ما شأن نزولش چیست، گفتیم در زمینه بود که رسول اکرم در مسجد ایستاده بود و با شخصی صحبت میکرد و اون شخص بعد که وارد مسجد شد اشراف قریش سوال کردن از او با کی صحبت میکردی، گفت با اون شخص ابتر، و میخواست تنقیص کند پیغمبر را و بگوید این موجود ناقص است و نقصان را هم در این میدید که این چون فرزند پسر و ذکور ندارد بنابراین ناقص است. با این دید خاص ما باید این سوره شریفه رو معنا کنیم. هیچ وقت نمیشود که انسان آیه ای را بخواهد معنا کند و تفسیر کند منهای شأن نزول آیه، نه، با توجه داشتن به این خصوصیات باید آیات معنا بشه. لذا ما رفتیم به سراغ چی؟ دید عرب و اون افراد نسبت به اشخاصی که اینها فرزند پسر ندارند و اینها رو ناقص میدونن. خب بحث مفصلی کردیم، من حالا این رو اجمالا باز میگم برای روشن شدن مطلب. بشر در نهادش هست این معنا، یعنی فطری بشر است. وقتی که چشم به این جهان گشود، این میخواهد ابدی باشد در این عالم، همیشگی باشد. این خواسته بشره. الان از هر یک از این آیون که سوال بکنند، این رو ظاهرن اگر زبانن بگن نه، ولی باطنشون اینه، دلش میخواد بمونه. بشر عاشق بقا است، بشر همیشه گریزان از فناست. این یه امر فطریست در تمام انسان ها هست. بنابراین دقت کنید، این فطری من است، فطری شماست که ما بقا رو میخواییم. از طرفی میبینیم در این عالم هیچ انسانی باقی نمانده است، اینم میبینیم دیگه، وجدانی ماست، نمیتونیم منکر شیم. در عین اینکه عاشق ما بقا در اینجا هستیم و میخواهیم همیشگی باشیم، در این حال در کنارش میبینیم که فنا در این عالم هست. دقت کنید، این دو موضوع کنار هم که بگذارید، بعد بشر چه تلاشی میکنه؟ تا اونجایی که میتواند تلاشش این است که وجود واقعی خودش را از نظر دید مادیش امتداد بده تو این عالم. مریض میشه، این در میزنه، اون در میزنه، این رو سرپا نگرش داره، یه نفس بیشتر بکشه. بعد در همین مسیر زندگی چون فناش را باز حتمی میداند که میمیرد و از این عالم میرود، در این حال یه تلاشی در کنارش میکنه. اگر خودم نمانم، یه وجود تنزیلی برای خودم بعد از خودم بگذارم که کأنهو هستم. اینی هم که عرض میکنم باز یک امر فطریست در او، نمیتونی جدا کنی اینو ازش. حالا که خودم نشد یه وجود تنزیلی باشم. حالا بگذاریم از مسئله توالد و تناسل که آیا فقط بر مبنای شهوت است و دفع شهوت یا نه یه انگیزه دیگری هم درش هست و او عبارت از امتداد وجود تنزیلی خودش. این یه بحث مفصلی است که جا خودش باید بکنیم و این اشتباه هست که یه عده خیال میکنن که مسئله این توالد و تناسلی که ما داریم فقط بر مبنای شهوت هست. این یعنی بحثی نیست از این که درش یه انگیزه بقای خود باشد در این عالم، اون هم در وجود تنزیلی او ظهور کند، جلوه کند. یه عده اینجوری هم غربی ها معمولا اینجور فکر میکنن، میگه نه بابا این مثل فرض کنید به این که فشاریست که از یه ناحیه میاد میخواد بول کنه، تجمع پیدا میکنه، میخواد اینا رو دفعش بکنه. نه آقا اشتباه میکنی، این مسئله ای که در او هست که اگر بداند که این عقیم است، به تعبیر ما اولاددار نمیشه، همین رنجش میده. با این که میبینه اونی که اولاد دارد چقدر صدمه میکشه در زندگیش، با این که اون رنجهای طرف رو میبینه که دارد، باز این چه حواسشو داره. پس مسئله شهوت مطرح نیست، به اون معنا نیست که همش خلاصه شده در چی؟ در این که ادفاع این آتش شهوت خودش رو میخواد بکنه. نه آقا، یه مسئله دیگه هم هست، نهادیست فطریست، به اون نرسیدی درست. حالا بنابراین این مایل است فطرتاً که یک وجود تنزیلی بگذاره. چرا؟ برای اینکه بقای خودش میدوند که چه دستخوش فناست در این عالم، بقایش همیشه که نیست در اینجا. خب چه کنه؟ این مسئله تعریف میشه اینجا. این خیال میکند، خیالش هم بیجا نیست، که وجود تنزیلی او عبارت از چیز؟ عبارت از فرزند است. اگر این فرزند داشته باشد بمیرد کأنه او هست، که ما در جلسه گذشته گفتیم وجود تنزیلیش هست. اما صحبت در این است که صرف این که از ناحیه او یه فرزندی بموند این باقیست، بقا اینه، در اینجاست میگن اشتباه بکن. اون وقت بالاتر فرزندی که نر باشد، اگر نر بود من هستم، دقت میکنید، اگر پسر بود من هستم، که همین افکار جاهلیت، اون کسی که وارد مسجد می شود و به اون اشراف قریش میگه با این ابتر صحبت می کردم، یعنی این ناقص، این دم بریده، اینی که فانی میشه، دقت کنید، این که وجود تنزیلی بعدش نداره، چون پیغمبر اکرم دو پسر داشتش، اینها مرده بودند، یه دختر داشت، اون زهرا سلام الله علیها بود، و عرب هم، عرب جاهلی ادامه بقای خودش را در این عالم بر طبق فطرتش درک میکرد، ولی او رو خلاصه کرده بود در پسر، که اگر پسر باشد چی؟ این هست بقایش، وجود تنزیلیش هست. این مقدمه مطلب. در این زمینه وقتی پیغمبر اکرم میشنود که یه چنین حرفی را نسبت به او زده اند، سکوت میکنه تا این سوره شریفه نازل میشه، خطاب به پیغمبر، انا اعطینا کل کوثر، ما به تو بخشش کردیم، عطا کردیم کوثر را. کوثر گفتیم چی؟ گفتیم به این که خیر کثیر فوعل صیغه مبالغه است، درش خیر خوابیده، یعنی چشمه جوشانی از خیر که هیچگاه این جوششش پایان پذیر نیست. ما به توی همچی چیزی داریم. در این زمینه است که مفسرین هر کدوم یه جور تفسیر کردن کوثر رو. اینم باز مربوط به وجود تنزیلی بشر است که این ابعاد گوناگون دارد در این زندگی ما. روایات هم داریم در بعضی جاها، یکی گفتم میگوید چه مقام نبوت است، دیگری میگوید آقا این عبارت از اتباع و اشیاء پیروان پیغمبر است، یکی میگوید قرآن است، کوثر که بهت دادیم، یکی میگوید چه علومی است که مثلا پیغمبر اکرم دارا بود، یکی میگوید اولاد او بود که بعد از او چه اینها رو به تزاید رفتن، که این رو خوب داریم به چشم میبینیم دیگه، از یه دختر ببینید چقدر همینجور دارن زیاد میشن، هر کس یه جور. در روایات ما کوثر را به نهری در بهشت هم گفتیم که تفسیر کردن. من عرض کردم همه اینها رو من قبول دارم، هیچ هم اشکال نداره. چرا؟ چون گفتیم در زمینه این سوره شریف نازل شده که صحبت از بقاء انسان به وجود تنزیلی انسان بوده، یعنی سایه وجود او امتداد پیدا کند، در این زمینه است. اینطور نیست که همه اش عبارت از چه باشد؟ گوشت و پوست من باشد. انسان از نظر مراحل وجودیش، ما یه وقتی بحث مفصل کردیم، چند مرحله داره، وجود کتبی دارد، لفظی دارد، ذهنی دارد، عینی دارد، اینا رو نمیخوام وارد بشم، اگر وارد بشم خیلی بحث ما مفصل میشه، ولی به این مقدار. یک، از نظر نام و نشان انسان است در مسیر تاریخی بشر بعد از انسان. پیغمبر اکرم از نظر بقاش، بقاء شخصیتی و مقامش در جامعه انسانی، این یک امتداد وجودی پیدا کرده که بعد از او هیچ پیغمبری نیست و این هم همینطور جلو میره. خب انا اعطینا کالکوثر، تو میخواهی شخصیتت در جامعه انسانی امتداد پیدا کند که انه هستی تو و حکم فرما و فرمان فرمای این بشر هستی، امتداد میدیم ما این رو، نبوت به تو دادیم، خاتمیت به تو دادیم که هیچگاه پایان پذیر نیست، تا عالم عالم است تو هستی، یعنی شخصیت و مقام نبوت تو باقی در چی؟ در همین اجتماع بشری که پیش داره میره. بسیار. کوثر، خیر کثیر، چشمه جوشانی که این هیچ پایان نداره. نه خیر، این پایان ندارد. از نظر شخصیتی بقا شخصیتی تو داری، از نظر تربیتی باز هم همچنین، تو کسانی را به وسیله اعمالت، شما گفتیم در جلسه گذشته، تو پرورش دادی که این پرورش یافتگان مکتب تو اینها تکثیر می شوند در جامعه، تا موقعی که جامعه انسانیت هست اینها هم در جامعه هستند و رو به ازدیاد و کثرت میرند و همینها الگویی هستند برای چی؟ راهنمایی بشر از نظر عملی. از نظر چی؟ بیان و گفتارت، گفتار تو ثبت می شود، ثبت می شود در تاریخ بشریت تمام حرفای تو، و این سرلوحیت برای بشر تا عالم هست و انسان هست گفتارهای تو هم هست، حفظ بشه. از نظر کتاب تو که قرآن است، اون هم چی؟ اون هم همیشه گیست، هیچگاه این کتاب آسمانی نسخ نخواهد شد این شریعت و این کتاب از بین رفتنی نیست و ما این کتاب را در جامعه بشری حفظ خواهیم کرد، همونطور که در آیات دیگر هم دارد. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب ما میبینیم در تمام این ابعادی که بشر نسبت به اون بودها بقای خودش رو میبینه نسبت به پیغمبر هست، یکی شخصیتش میخواد، یکی میخواد چی؟ کتابی که نوشته گویای وجود او باشه، یکی گفتاری که داشته، یکی تربیت افرادی که در مکتب او تربیت یافته ان میخواد اینها باقی بمان، همینطور بره جلو. ما میبینیم نسبت به پیغمبر این آخر هست، نسبت به اولادش اینم که مشهود هست. اما اون روایاتی که میگوید کوثر عبارت از چیست؟ نهریست در بهشت. یعنی چی؟ و غالب روایات، یعنی اکثر روایات، کوثر رو به او معنا کرد. مراجعه کنید در متون اسلامی ما اکثرا میگه نهریست در بهشت یا حوزی سر بهشت، یا همیشه تعبیرات دارن. ایجانی چی؟ بعد از آنی که انسان مراجعه به روایاتش میکنه، خصوصیاتی که در اون روایات هست میبینه، آدم میبینه ریشه تمام اون قبلی ها که ما گفتیم همین نهریست در بهشت هست. در روایات توصیف میکنه نهر رو در بهشت. در یه روایت دارد که قواعده تحت عرش الله، در یه روایت دارد که از سدرت المنتها جاری میشه. بعد وقتی میخواد توصیف بکند اون آب نهر رو، میگوید هر کس از اون آب بیاشامد تشنه نمیشه، هر کس در اون آب برود دست خوش غرق و هلاکت نمیشه. دقت. بعد در روایاتی دارد که ساقی اون نهر و اون آب علی علیه السلام است. خصوصیاتی برای اون نهر ذکر میکنه در روایات، یعنی آب اون نهر. اگر کسی درست دقت کند این خصوصیاتی را که برای نهر و آب نهر و اینها میگه، بدون تأمل براش آشکار میشه که مراد از این نهر و آب چیه. کسانی که در بحث آیت الکرسی من بودن، من که نمیخوام تکرار کنم، من در اونجا کرسی را معنا کردم که دارد وسع کرسی و سماوات و الارض. کرسی چیه؟ در اونجا عرش رو معنا کردیم که عرش چی؟ چون در این روایت دارد که این قواعدش تحت عرش است، مرکز این چشمه اونجاست، از اونجا سرازیر میشه. همونطور که باز در روایتی دارد از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که این آب کوثر از سدرت المنتهی میاد. اینم هم معلوم می شود که این کوثری که در اینجا دارد، آبی که در اینجا دارد، عبارت است از علمی را که به طریق وحی به پیغمبر اکرم چی شده؟ این احاطه شده. چون عرش ما گفتیم احاطه علمیه خداوند است، به جمیع ما سوای خودش، عرش رو در اونجا معنا کرد. این نهر کوثر قواعدش در چیز در تحت عرش است، مرکزش اونجاست. سدرت المنتهایی که ما در اونجا داریم یعنی بالاترین مقام قرب و نزدیکی به خداوند، یعنی اون مقامی را که جبرائیل نتوانست بره جلو، پیغمبر رفت ولی جبرائیل نتوانست بره، مقام قرب الهی است. و تعبیر کردن از علم به آب جهتش معلوم است، چون آب یک ماده حیاتی است. برای چی؟ برای این جسم مادی ما در این عالم. موجودات زنده در این عالم هستی اونها و زنده بودن اونها بستگی دارد به آب که ماده حیاتی است. و من الماء کل شیء حی. از نظر روحی یعنی انسانیت، روح انسان حیاتش زندگیش بستگی دارد به علم. همونطور که آب رو قطع کنی حیات حیوانیش از بین میره، حیات نباتیش از بین میره، زندگی نباتی از بین میره، حیوانی از بین میره. اگر قطع کنی چشمه علمی را، آب حیات علمی را از روح او، روح انسانیت او هم میمیرد. لذات که اینجا تعبیر شده به چی؟ به آب. یه آبیست، حالا خیال کردی آبیست، این همین آب هست، اونم از تحت عرش خدا را میفته میاد. معلوم میشه که پایه های کرسی عرش خدا مثلا روی مثلا دریای مدیترانه است. خدمت تو عرض شود که در او دارد، دقت کنی تعبیرات، که اگر از اون آب بیاشامی هیچگاه تشنه نمیشه. ما که در این عالم مادیت میبینیم هر چه به سمت ماده میریم عطش ما نسبت به ماده زیادتر. بشر این حالت روحی درش هست که هرچه به مادیت بیشتر رو کند تعلقش تشنگی عطش خاص بیشتر میشه. اما هرچه به سمت معنویت، علمی را که از طریق وحی به او میرسد رو بیاره، آرامش پیدا میکنه، اطمینان قلب پیدا میکنه، راحتی احساس میکنه، این که داره تشنگیش برطرف میشه. میگوید این آب آبیست که هر کس در او وارد بشود دست خوش غرق و هلاکت نمیشه. ما که میبینیم در این گرداب خدمت، گرداب طبیعت، هر کس که پا میگذاره توش چی میشه؟ همش هلاکت است و غرق است و نابودی است. این همون علم معنوی است که از شعب علوم الهی است. این همونه که سبب نجات میشه، یعنی انسان را از هلاکت نجات میده. این اون علمه. یه همچه آبیست، هلاک نمیشی، غرق نمیشی، نابود نمیشی، بلکه از هلاکت نجات پیدا می کنی، بود می شوی، هستی پیدا می کنید. می گوید ساقی این آب و این کوثر علی است صلوات الله علیه. بلی فریقین بالاتفاق نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود انا مدینة العلم و علیان بابا، من شهر علمم و علی در اون شهر است. ساقی حسین، دقت کنید، علی است که مأمور است این آب را به کسانی که درخواست بکنند به اونها بیاشان. علی است که علوم نبوت را، علم وحیی را در دست دارد و به بشر میاشاند. آب زلالی که دست نخورد است. تمام توصیفاتی که در این روایاتی که نسبت به کوثر شده، که کوثر آبی است، نهری است در بهشت و دارای چنین خصوصیاتی است، تطبیق کنید. بنابراین کوثر عبارت است از همون علمی را که خداوند از طریق وحی به پیغمبر اکرمش نازل کرد یا به قلب مقدسش جریان داد این علم را، از چه؟ از تحت سدرت المنتهایش، از تحت عرشش. این همونه، این هیچ منافات نداره، این دقت کنید، با بحث های بهشتی دقت کنید. هر کس از این آب در دنیا چشید به دست علی علیه السلام، این در آخرت در بهشت موعود در اونجا هم باز می آشامد. یعنی از نظر معنوی مقام قرب الهی را پیدا می کند و از نظر تنعمات که ما بحثشو کردیم، نمیخوام وارد بشم، که ما تنعمات اخروی رو دو جورش کردیم، یکیش معنویست، این یه جواب دیگرش هستش که مادیست، که ما به اون کاری نداریم. ما انشالله از اونایی نباشیم که مثل حیوانات باشیم به طمع کاه و جنجه چی بهشت مطیع خدا باشیم. بله، بنابراین روایاتی را که کوثر رو معنا میکنن به این که این نهریست در بهشت، این هم صحیح است. اون وقت تمام اون حرف هایی که در روایات دیگر و مفسرین گفتند منشأش همینه. مقام نبوت پیغمبر که سبب بقاء اوست در این عالم، از نظر شخصیتی وجود تنزیلی پیدا می کند، کشش پیدا می کند، این منشأش چی؟ همین نهر کوثر است. به معنای چی؟ همین نهری که گفته است در بهشت است و از کجا جریان پیدا میکنه، یعنی همین علمیست که به او وحش مبدعش اینه. اینجور نیست که پیغمبر اکرم امتیازی نداشته باشد در من و شما، بالاترین امتیازش مسئله وحی است، یعنی همین علم، همین علم الهی است که بر او نازل شده و رسیده. خب از نظر چی؟ کتابش که قرآن است. این قرآن چیه؟ این هم خودش همون علم است که به صورت کتبی یا لفظی به ما رسیده، این همونه. گفتارش ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گفتارش هم منشأ باز از همونه، هیچ فرق. اعمال او که گفتیم خودش سازنده است، مکتب عملی او که دارد اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، از هر جهت آراسته است. این عبارت از چیست؟ یک علم مجسمی است که باز از همون ناحیه است. هر کدومشو بگیرید باز منتهی به همین میشه، یعنی آخر به همین نهره میرسه، یعنی به همین علم میرسه، به همین جهت. و اما مسئله فرزندش، در اینجا در روایات هم که داشتی باشیم صحیح هست، ما گفتیم فرزندی می شود گفت ممثلی است از برای پدر، از برای مادر، که این قنچه را که از فضائل در پدر باشد در او جلوه‌گر شود. و الا گفتم من در جلسه گذشته، حالا یک کسی مثلا فرض کن که 50 تا پسر ردیف کرد، حالا این آقا باید افتخار کند که وجود ایشون دارد امتداد پیدا میکند، وجود تنزیلیش در این عالم. بله البته اگر خودش هم همسن باشد با اونو مطلب جس، اینا چیه؟ اسم مفهوم نیست.
ولد صالح، اون فرزندی که این از نظر معنوی و واقعی و انسانی این یه مجسمه فضائل و کمالات باشد، اینو میگه. اینم بهتون عرض کنم، ممکن است به این که پدر خوب باشه بچه چیه خوب نباشه، این بچهش نیست. قرآن میگه، آقا خطاب به نوح میکنه، راجب پسرش میگه لیسم و محلک، بلش کن این بچه تو نیست. با اینکه بچه هاشی از زرزاهی وقتی جنس نیست، اینجا مطرح نیست، این بچه تو نیست، بچه تو فرزند تو که وجود تنزیلی تو باشد بعد از تو، که بقایی برای خودت حس کنی در اون وجود، اونیست که سنخیت داشته باشد با چی؟ با وجود حقیقی تو، یعنی روح تو، انسانیت تو، معنویت تو. بنابراین صد تا پسر ردیف کنه یا یک تونه دختر داشته باشه، که این خلاصه باشد از چی؟ از اون روح، از اون فضائل کمالات. عرض کردم اسلام اینجاست، صحبت این نیست. غلطی رو بگم بهتون، زهرا سلام الله علیها الگو برا زن نیست. تنها یه عده خواستن خیلی حضرت رو توصیف کنن، گفتن الگو برای زنهای عالم، نمیگم نیست. اختصاص چرا میدی؟ الگوست برای دنیای بشریت. چرا؟ چون فضائل پدر در این خلاصه شده و جلوه‌گر شده. این وجود ممثل پیغمبر است. اینه، اشتباه میکنه اینجا. قرآن میگوید انا اعطینا کالکوثر، ما یاد دوره به تو چشمه جوشانی که پایان پذیر نیست بخشیدی، که منشأش عبارت از همون علم رسالت باشد و وحی، که به مبدأ وجود نزدیک شدی، قرب پیدا کردی و کسب کردی و گرفتی، به تو عنایت شد و موهبت شد. بعد چه شد؟ در تمام ابعادی که بشر فکر کند که در اون بود بعد از خودش بقا دارد، بقایی مثل تو نخواهند داشت در تمام ابعاد، که یه بودش مسئله فرزنده است. این عرب جاهلی که خیال میکنه با پسر داشتن دنبوریده نیست، بدون تو دنبوریده ای. حالا بعد میگیم که کی دنبوریده است، کی ناقص است، کی بلاعقب است. بعد میگوید فصل لربک فنح. در اینجا فا میگن فای تفریع است، ما به تو چنین نعمت بزرگی دادیم، کوثر به تو دادیم، پس تو چه کن؟ نماز بخون. و نه، یه ارتباط بین چی؟ بین نعمت و شکر. در گذشتم ما گفتیم عجیب قرآن، من در کدومی که از این سوره ها بود گفتم که نصب و احسن
فسبح به حمد در اونجا گفتی. قرآن اینجوری است،
هر جا یه نعمتی رو به روح پیغمبر میکشه بعدش چیکار میکنه؟ مسئله شکر پیش میکشه.
اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا خدمت فسبح به حمد ربک و استغفره.
وقتی اینو دیدی چیکار کن؟
این در اینجا انا اعطینا کالکوثر چی؟ فصل لربک ونحر،
ارتباط مستقیم بین چی؟
نعمت و شکر.
هرگاه به تو نعمتی عنایت میشه
پس شکرش رو باید بکنی.
شکر هر نعمتی
به تناسب اون نعمت ما هم در گذشته گفتیم.
خب در اینجا شکری را که به پیغمبر اکرم خداوند امر فرماید بکنه، اول مسئله عبودیت، پرستش، ستایش نسبت به خداوند است.
واقعا دیگه حالا روایات ما زیادم داریم، ما که اینجوری هستیم نعوذ بالله، اگر یه خورده کایونجه دنیامون خوب بشه خدا یادمون میره. حالا بگذاریم به اون مقامات جزایی، این نعمت‌های دنیوی که اینها پایان پذیر است و زائل میشه و از بین میره،
نعمت نباید که جوری بشه که انسان خدا رو یادش بره، منعمش رو یادش بره، یعنی موجودی را که این نعمت رو به من داده اون فراموش کنه. این بشر در این عالم اینجوریست، غالب انسان ها اینجوریست. و حال این که حقیقت شکر اینه که وقتی نعمت رسید انسان منعم رو بیشتر در نظر داشته باشه.
اون وقت دقت کنید در اینجا یه فصل لرم بگه،
اول مسئله صلات و نماز هست،
نماز بخوان برای پروردگارت که گفته می شود در نماز سه مرحله از شکر هست. یک شکر قلبی، چون در نماز انسان متوجه معبود واقعی خودش هست. دو، در نماز شکر لفظی است، اون کسانی که می توانند الفاظ رو ادا کنند با گفتن اون جملات در نماز، تسبیحاتی که دارن میگن، اینها شکر لفظی است. در نماز شکر عملی هست، همین رکوع رفتن و به سجده و خاش افتادن عملا یعنی پرستش کردن معبود و منعم. شکر عملی بالاترین شکر از نظر چی؟ از نظر پرستش، که به خاک میفته برای معبودش، برای منعمش. سه مرحله شکر درش هست. فصل لربک، نماز بخوان برای پروردگارت، برای این نعمت بزرگی که به تو عنایت کرده که پایان پذیر نیست از نظر بقایی تو. چرا لربک داره اینجا فصل لله نداره؟ نماز بخون واسه خدا، یه لربک برای چی؟ پروردگار تو.
چه حاکی از
جهتش این است که یک دو جهتش میکنم لربک که میگوید اینجا، یه نکتش این است که میخواد به پیغمبر اکرم یک عنایت خاصی بکنه که خطاب کنه بهش، اختصاصی بده، بگه بگم خب این پروردگارا در مرتبه اول مال توست، جهنم میخواد بگه من مال تو هستم، نمیگه لذا.
یه نوع رابطه بسیار لطیف
میخواد برقرار کند باز بین روح پیغمبر، رابطه خصوصی با خودش،
که اینقدر تو مورد عنایت من هستی که انهو من مال تو هستم.
دو، باز بهش توجه بده که اون چرا که به تو عنایت شد که عبارت از این بود روح تو با منبع وحی اتصال پیدا کرد، این همه سعه وجودی پیدا کردی، این همه رشد پیدا کردی، تو خیال نکن مربوط به خود ها، مربوط به پرورش دهنده توست، لربک. باز این همون اعتاش رو میخواد بهش برسونه.
انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونحر. نحر رو چند تا معنا کردن، دو تا معناش هستش که متناسب با اینجاست و یک در روایات داریم و این که دو دستت رو وقتی میخوایی نماز بخوانی دو دست رو بالا آوردن تا اینجا که دو ایگاه رو میگه نحر تو بالا سینه میگه. در روایات داریم ونحر یعنی هنگام نماز که میخوایی بخونی دستاتو بیار بالا تا اینجا، هنگام تکبیر در روایات داریم این کارم بکن. اگه معنی این باشن بسیار لطیف. ما در گذشته گفتیم این رو که تمام حرکاتی که اعمالی که در نماز هست اینا هر کدوم درش اسراریست، که بس سر این که هنگام تکبیر دست ها بالا بره به این نه و برگردد، چه بسا اشاره به این باشد که غیر خدا نه خدا، رد کردن غیر خدا. سپس لذا میگویند به این که اول دست رو بلند کن بعد الله اکبر رو بکن، این که انه لا الهش رو با دست میگه، این بعدش الا اللهش. اول غیر خدا رد سپس خدا، چون لا اله الا الله از نفی و اثبات این مرکبه، یعنی اون نتیجش اثبات میشه استثنایی که میکنند. در اینجا این شاید منظور این باشد که باز در همین ستایشی که میکنی غیر منو رد. دوم مسئله نه یعنی ذبح و کشتار باشد، که ذبحی را که به یک شکل خاصی است او رو بهش نهر میگن و او مربوط به شتر است، شتر رو نهر میکنن. میگن ونحر یعنی قربانی کن شتر را، اگر اینم باشد هیچش کار نداره. باز اشاره به چی این معناست که ستایش کن در مقابل این کوثری که ما به تو عنایت کردیم، ستایش کن ما را، پرستش کن ما را، نماز بخوان، اما همش خلاصه نشود در نماز خونده، بلکه در کنارش این باشد که مادیت رو فدای من کن. مظهر مادیت در زمان عرب عبارت از چه بود؟ احشام اونها بود، گوسفند بود، گاو بود، شتر بود، اینا بود که خیلی علاقمند بودن. در بین اینها شتر بود که خیلی بیشتر مورد توجهشون بود، لذا چه مظهر مادیت رو فدای من کن. یعنی اگر رسیدی سر دراهی خدا دنیا، که اگر بخواهی دنیا را بگیری خدا را باید رها کنی، دنیا را رها کن خدا را بگی. روایات زیاد هم داریم چه بسا اشاره بین است. روایتیست از علی علیه السلام فرماید مسلمان کسیست که، مؤمن کسیست که
مادیت را فدای جانش کنه، پول رو فدای جانش کنه. اصلا انسان در این عالم طبیعت که هست میخواد برای چی؟ اموال دنیایی رو برای خاطر این که جانش رو بهش رسیدگی بکنه، چون یه ارتباط داره دیگه با زیستن در این عالم. یعنی اگر یه جای دید جونش در خطر افتاده با پول میخواد خلاص بشه، چیکار کن؟ پولو بده جونو خلاص کن. بله خدمتتون عرض شود که بعضیا بودن به این که حاضر بودن جون رو بدن ولی پول رو ندن. خدا رحمت کنه که از بزرگان رو ایشون فرمود که یک کسی بود میگفت که مگه جونه که به آسونی بدم پوله؟ حالا من این بگم ملاح رفاق همونم کمیشه خواب رفته رو دمیدم. یک کسی برای من مشهد نقل کرد، مرحوم آقا بزرگی بود حکیم رضوان الله تعالی، از حکما بود و عارف معروف بود، مردی منظمی بود و بعد از فوتم جنازه شو بودن کوسنگی اونجا دفن کردن. من گاهی که میرفتم موفق میشدم میرفتم اونجا به اصطلاح زیارتی میکردم از مزارش، تو کوه دفن رو بسیار کرده بود، هیچ جایی هم نمیرفتیم، معروف بود، شاگردانی هم داشت و خیلی مرد کناری بود، مرد وارسته‌ای بود. البته من خدمتش نرسید این بگه، چون شو شاید بیش از مثلا به 40-50 سال باشه خود کرده شو. من خدمت شاگردانشون رسیده بودم، یکی از شاگردانشون حرف کرد که خیلی ملازم ایشون بود و از ایشون هم استفاده های کرده بود، گفت یکی از این بله تجار بازار مشهد بود که خیلی آدم مثلا بزار ما هم متدین بود و خوب بود و علاقمند به آقای خدمت ما این آقای حاج بزرگ حکیم بود، خیلی زیاد میرفت خدمتش، خیلی با اصرار از ایشون دعوت کرد که مثلا شبی روزی بره منزلش، جایی هم نمیرفتشون. خب در زحمت هم بود، نمیخواست به پذیره، تبعیضم درست نبود، خودش هم مایل نبود، قرار به زور ایشون رو ظاهرن میبره یه مرد منزل خودش. خب قهرن اینجوریستی که مثلا یک حاج من فلان این زندگی مثلا کذایی دارد و فلان آیا که میشسته بود است و من حاج آبادایی که میشسته بود و سیگار کشت، سیگارش آتش بیتن شکن پیشتن و صحبت میکرده در زن کمچه صحبت میکرده، این مختصری یعنی خاکی سیگارش میریده رو فرش، تا میریده خاکی سیگار رو فرش یه خاکی میجه از جا میجه و میدوه، یا میجه خب پیر مدیسی ده میترسه یکی و بینم با حاجی میجه که چه شده برای پیش چی شد نمیفهمه، خدا ایشون متوجه نمیشه از یک چیه. بعد میبینی بله رفت حاجی برگشت اومد و مثلا یک زیر سیگاری خیلی بسیار زیبای آور گذاشت چرای چیز سهمید به اینکه ناراحتیش مال این بود که یه مختصر خاکی سیگار رو فرش. خدمتش ها قبل از ایشون لطفا نکرد، قبل از اینکه حاجی بیاد، خب مرد تیزهوشی بوده میفهم مسئله مربوط به خاک سیگاره، فرشو کنار میزنه میشه رو زمین. آیا شما بزا چی؟ حاجی وارد میشه سی سیگاری دستش میگه آقا رو زمین نشسته، بهش میگه آقا چرا اینجور کردید شما؟ میگه تو چرا اینجور کردی؟ بنده داره من که پارش تو اینکه که پریدی از جا که من تو زمین میشینم که راحت باشم، این رو آدم واسه خودش میخواد نه جونم و واسه این که مختصری صحبت دقت کنید نظافت کسافت نیست یا اشتباه نشه، حالا قفلتا مثلا افتاده اینجور که نباید اکثر من نشونده. اون یه بحث دیگریست. بعدش یکی از شاگردانش اسمش نقل کرد که رو زمین نشسته بود، هر کاری هم کرد دیگر رو زمین بلند نشد، که من راحت علی علیه السلام فرماید در اون روایت مسلمان کسیست، مؤمن کسیست که مال را فدای جان کند و جان را فدای دین کند. دقت کنید مراحل رو، مال را فدای جان، جان را فدای دین. یعنی پیش تو هیچ چیز عزیزتر از دینت نباشه، نکنی یه وقت دین رو فدای مال کنی واسه ترم مندازی ها، اون که بدبخت هم دین رو فدای مال میکنم. اینه مسیرش. فصل لربک ونحر، پرستش کن پروردگارت را و چکار کن؟ نحر کن، مادیت را فدای معنویت بکن. این شان اکر هولد، اینو بدون. اون کسی که دشمن و مبغض توست اوست که ناقصه هست نه تو. چرا؟ دقت کن، ما در اول گفتیم انسان بقا میخواهد، میخواد همیشه باشد، دوام میخواد، درست؟ اگر انسان دوام بخواهد، بقا بخواهد، ابدیت بخواهد، همیشگی بخواهد، باید پیوند کند با یک موجودی که ابدیت دارد. اونی که پیوند کرده با موجودی که ابدیست، همیشگیست، یعنی الله، او چیست؟ او هیچگاه ناقص نیست، او کامل است، او همیشگیست. اما اون کسی که پیوند ندارد با موجودی که همیشگیست، او ناقص است. این شانعک هو الابتر، اونا ناقص هستن، تو که ناقص نیستی. چرا؟ برای این که تو به منبع وحی متصل هستی، یعنی به خدا، توی که علمت سرچشمه از اونجا رو گرفته، تو هیچگاه ناقص نیستی. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت هست بر جریده عالم دوام توی پیغمبر، همیشه تو هستی، از تمام ابعاد هستی. چرا؟ چون با منبع هستی پیوند داری. لذا از همون دید کوتاهشون یه دسته بودن، اینها در صدد همین بودن که کاری کنن به اصطلاح خودشون که پیغمبر دوام پیدا نکند، وجود تنزیلیش در این عالم. شاید همین ایام بود، به طوری که در تاریخ نقل میکنند، آمدند در خانه دخترش زهرا سلام الله علیها، یعنی همون کوثری که از نظر نسلی بعد از پیغمبر وجودی بود که تمام فضائل پدر در او مجسم بود. آمدن اونجا، نمیدونم نظرشون بود این یا نبود، گرچه حسنین بودن میدیدن، ولی جوری مینویسن در تاریخ و نقل میکنن هم قصد داشتن زهرا از بین برود، یعنی همین منشأ کوثری پیغمبر از نظر نسلش و هم بچه‌ای که در رحم او بود به عنوان محسن. در تاریخ می نویسن کاری کردن که دختر پیغمبر بین درب و دیوار صدایش بلند شد، یا ابتا پدر جان، ها کذا یفعل و ببنتک، این چنین با دخترت اینها رفتار می کنند. می نویسند صدای زهرا بلند شد، سپس یا فزه خذینی والله وقد قتل ما فی احشائی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد.